بسم الله الرحمن الرحيم.
به شب پرواز دلها و اصل آفرینی در کربلا، اون گونه که در توصیف چنین شبی گفتن که لهم دویون که دوی نحل، خدای کاش ما رو با این عظمتها و زیبایی های اصحاب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و دستها و تربیت کربلایی انشاءالله آشناتر بگردانند. امشب رو توفیقیست که در خدمتتون هستیم، چون نام مبارک این مسجد علویه است. سالهای گذشته هم که خدمت شما می‌رسیدیم، دعو و روش ما این بود که بیشتر از بعد تربیتی به عاشورا نگاه بکنیم و درس‌های تربیتی یاد بگیریم. امشب هم درست تو این لحظه‌ها که ما نشستیم، هنوز کلاس تربیتی عاشورا دایره، یعنی امام گهگاه آموزش میده، کودکان را آموزش میده برای آینده، گاهی با سکینه صحبت میکنند، گاهی اوقات با فاطمه دخترش صحبت میکنند، اندکی کنار حضرت زینب مینشیند و توصیه ها و سفارش های مربوط به روز بعد رو با ایشون در میان میگذارد، گاهی وقتا امام سجاد علیه السلام رو، که موضوعی که ممکن است کمی دور از امشب باشد، اما در نهایت خواهیم دید که چه پیوندی با مثل امشبی با آموزه های کربلا میخورد شروع بکنم. این رو تازگی من پیداش کردم، این روایت رو ندیده بودم، این از دریافت های خیلی تازه و جدید منه. یک کتاب بود، من به این کتاب برخورد کردم، ندیده بودم این روایت رو تا حالا از درباره سخنانی از حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اولین بار برخورد کردم. حتی در مجموعه سخنان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که تحت عنوان موسوعت الحسین است، که تلاش کردن هر چه امام حسین صحبت کرده، چه قبل از کربلا بحث‌های تفسیری ادعیه‌ای که امام داره، بین راه سخن گفته در کربلا، تمام اینا رو جمع‌آوری بکنن، این نکته رو من در اونجا هم ندیدم. روایت خیلی شیرینی است و چقدر درس‌های قشنگ و لطیفی در خودش داره که من این روایت رو امشب به شما تقدیم میکنم و انتهای روایت هم معلوم میکند که چقدر تأکید شده که حتما این روایت رو به بچه هاتون یاد بدید، سعی کنید به نسل‌های بعدی این روایت رو منتقل بکنید، ترویج بکنید. قبل از اینکه وارد این روایت بشم و این روایت رو مطرح بکنم، اصل ماجرا رو طرح میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته، دو تا فرزندش هم در خدمتش هستن، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، هر دو نشستن و حضرت امیرالمومنین تصمیم میگیرد سوالاتی رو از دو تا فرزندش بپرسد. دعوت میکنه که عزیزانم به من نزدیکتر بشید، اونا رو نزدیک میکنه به گونه ای که زانوان امام با زانوان دوتا فرزند بزرگوارش ارتباط برقرار میکنه. به نظر میرسه این روی زمانی هم بوده که امام حسن مجتبی و حضرت ابا عبدالله مثلا سنینی بالای 14-15 سال داشتن و این اتفاق افتاده. خود این یه نکته است، وقتی میخواد با بچه ها حرف بزنه فاصله فیزیکی رو با اونها کم میکنن. ما فاصله رو از بسیار مهمی در ارتباط عاطفی و تأثیر گذاری میدونیم، یعنی الان برادران عزیزی که از من با فاصله حدود 3-4 متر مثلا نشستن، اگر 2-3 متر تشریف میوردن جلوتر و نزدیک به تریبون بودن خیلی تأثیر بیشتر میشد تا با فاصله. حالا شما تصور فرمایید که فاصله شما 10 متر از من باشد، تأثیر بسیار بسیار کمتر میشه و قطعا روی سخنران هم اثر میگذارد. رسمی هم داشت حضرت علی علیه السلام، وقتی میخواست با بچه هایش صحبت بکنه معمولا دستشو گردنشون بینداخت دست به گردن میانداخت، سرهاشون رو به سینه میکشید، یک لحظه در سینه میفشرد، بعد اون وقت باشون صحبت میکرد. همین کار رو هم مثل فردایی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با برخی از شهدا انجام میداد. مثلا حضرت قاسم رو وقتی میخواد به میدان بره با این شیوه میگیره، دست زیر چانه به سینه میچسباند و بعد از به سینه چسباندن حالا با او سخنی میگوید یا با او وداع میکنند. حضرت علی اکبر رو همینجور. تصور نفرمد اینا فقط برای وداع بوده در روز عاشورا و لحظه شهادت، تو راه هم امام حسین این کار رو میکرد. معمولا ما وقتی یه مقدار بچه‌مون بزرگ میشن دیگه از این روابط عاطفی فیزیکی اندکی پرهیز میکنیم، کمتر مثلا پدر مثلا پسر 15 ساله خودش، دختر 14-15 ساله خودش رو مثلا این گونه ملاتفت و محبت بهش میکنه، یا وقتی میخواد باش حرف بزنه احیانا این رو رعایت نخواهد کرد، اما حضرت امیرالمومنین این کار رو میکنه، بچه رو کنار خودش میشونه. این خیلی درس بزرگی است. اصلا در قلمرو به مباحث تربیتی به ما میگوین هر وقت میخوان با بچه‌تون حرف بزنید فاصلتون رو با او کم کنید، حتما رویارو امرو چی میگن؟ به اصطلاح میگن فیس تو فیس، بله صحبت بکنید. حضرت امیرالمومنین وقتی میخواد با بچه ها صحبت بکنه خواهش رو چنان قرار میدن و فرزندانش رو چنان قرار میدن که این رابطه عاطفی بسیار بسیار قوی تر ایجاد بشه با ارتباط عاطفی. وقتی هم میخواد الان این سوالات رو بپرسه دست هر کدام از فرزندانش رو زمانی که پاسخ میده در دست میگیرد. اینم نکته بسیار مهمی است. امروز در مباحث روانشناسی میگن بهترین فاصله وقتی میخواییم از کسی سوالی بپرسید و با او گفتگو بکنید 0 تا 46. این بهترین فاصله است، یعنی از فاصله 0 تا 46 سانتی‌متر. این فاصله رو به اصطلاح میگن حاله وجودی انسان، که اگر کسی توی این فاصله قرار بگیره یک دفعه فضای عاطفی و ارتباط درونش با فرد کاملا متفاوت میشه، که اگر این رو تبدیل به 1 متر بکنه دیگه اون خاصیت از بین خواهد رفت. بهترینش هم صفره، یعنی بهترین شکل این ارتباط نقطه صفره. نقطه صفر نقطه 20 ماست اگر داشته باشیم. این تنها صفریست که 20ه، که خدا جلو به همه ما این صفر رو عنایت فرماید. یعنی وقتی میخوام با بچه همون صحبت بکنیم این از صمیمی نزدیک دستشون رو تو دستمون بگیریم صحبت بکنیم، مطمئن باشید تأثیر عاطفی بسیار قوی است. من این رو که دارم میگم مقدمات رو میگم که ببینید برای طرح سوال و برای ارتباط پدر با پسر امیرالمومنین چه مسائلی رو رعایت میفرمایند. نکته دوم این است که داره ارزش براش قائل میشه، پدر داره سوال میکنه، اونم پدری که امیرالمومنین است. ما گاهی وقتا مثلا سوالی داشته باشیم ممکنه مثلا رومون نباشه یا احساس میکنیم کلاسمون میاد پایین، مثلا افت شخصیته که مثلا از بچه‌هامون سوالمون رو طرح بکنیم، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام سوالاتش رو از فرزندانش داره میپرسه و طرح میکنه. در این موقعیت یک کسی وارد میشه، هنوز حضرت سوالاتش رو طرح نکرده، شخصی وارد میشه. وقتی وارد میشه حضرت میفرماید شما بشین نزدیک من که من میخواهم سوالات و پاسخهایی رو که فرزندانم میدهد بشنوید، شما هم گوش بدید. یعنی نمیاد با این کسی که تازه وارد شده مشغول صحبت بشه، بچه ها رها کنه، خب شبه یه نیم ساعت دیگه ازتون سوال میکنم. نه، شخصی وارد شده برنامه‌ش امیرالمومنین تعطیل نمیکنه. ما مثلا اگه نشستیم با بچه ها یا با بچه ها مثلا بازی میکنیم، اگر کسی وارد شد تعطیلش میکنیم. یکی از دوستان بنده میگفت که من رفته بودم خدمت برم دیدار استاد جعفری، استاد علامه جعفری، محبت تقی جعفری. وقتی رفتم بالاخره نشانی خونه رو گرفتم، در زدم دیدم که در رو باز کردن، گفتم بفرما. من وارد که شدم دیدم که برای یه آقایی مثلا با بچه ها داره بازی میکنه. بعد گفتم که ببخشید من اومدم اینجا خواستم که با استاد جعفری. گفت خیلی خوب، بسیار خوب، بشین الان استاد تشریف میارن ایشون. خب همینطوری با بچه ها هنوز این شخص داشت بازی میکرد و بعد از یک کمی رفت بیرون. وقتی برگشتم خودشه، عمامه رو گذاشته، عبا رو گذاشته، برگشته. یعنی میگه وقتی داشت با بچه ها بازی میکرد، بازی رو تعطیل نکرد. من و بدن حالا نمیشنزن ای بابا استاد اینجوری بر. چون اگر مثلا عصر پیغمبر بودید واقعا خیلی تعجب میموندید اگر پیغمبر رو میدیدید که اصلا تو کوچه داره با بچه ها مثلا بازی میکنه، بیدو به دنبال امام حسین، مثلا امام حسین رو بگیره باش بازی بکنه. حتی تو مسجد گاهی حتی کشتی میگرفت پیغمبر، تو مسجد هم تو مسجد پیغمبر کشتی گرفته. حالا اگه مثلا ما تو مسجد این کارو بکنیم، فکر میکنیم مثلا پشت سر ما چه خواهند گفت یا چه حرفایی در میارن. پیغمبر با یارانش نشسته، یه عربی وارد شد، پرسید پیغمبر کدومه؟ گفتن ایشون. وقتی گفت من میخوام ایمان بیارم، اما شرطش اینه باید کشتی بگیرم. اگه مثلا فرض کن شما در کشتی پیروز شدی، من ایمان بیارم. خب بعضی هم مثلا اینجوری قبول میکنن. پیغمبر فرمود شرط داره، شرطش اینه که اگر من بردم بالاخره سمت من هم یه چیزی باشه. حالا تو دیرت میاد مثلا فرض کن میخوای ایمان بیاری، گفت خب چیکار کنیم؟ با یه گوسفند. شرط کشتی رو گذاشتن یه گوسفند. با پیغمبر کشتی گرفت، ضربش داد. وقتی که ضربه شد خب مجبور شد گفت نه نمیشه اینجوری، قبول نیست، یه بار دیگه. ما چی میگیم مثلا اینجور میگن؟ بعد این گفتن آن گرفتن، حالا میگیم مثلا جر زدن. مثلا شروع کرد مثلا جر زدن، خب یه بار دیگه، خب ولی بار دوم گوسفند دارم، خب بسیار خوب. باز دوباره پشتی گرفت با پیغمبر، دوباره پیغمبر بود که پیروز شد. تا سه بار، بعد از سه بار پیغمبر سه تا گوسفند رو به او برگردان و او وقتی این خلق و خوب و رفتار پیغمبر رو دید ایمان رو برد. یعنی در قد بحث کشتی نبود، او رو غلبه عاطفی کرد پیغمبر و ایمان آورد به پیغمبر. خب از این چیزا هستن امروز در بین ما مثلا متداول نیست، این کارا رو نمی کنیم، این نوع روابط رو نداریم. این شخص وارد شده، حضرت فرمود شما هم بنشین گوش بده، میخوام سوالاتی رو مطرح بکنم. نکته بسیار جالب دیگری که در اینجا وجود داره، اول از حسن شروع میکنه سوالات رو طرح کردن، یعنی از پسر بزرگتر شروع میکنه طرح سوال کردن، از او میپرسن. نکته بسیار شیرین دیگری که از این روایت اینه، از امام حسن 8 سوال میپرسه، از امام حسین 5 سوال میپرسه، چون این کوچکتره تعداد سوالات کمتره. قابل توجه مثلا ما معلم ها خدایفتا مثلا برای دوره راهنمایی همون تعداد سوال رو مینویسیم که مثلا برای دوره دبیرستان یا برای دانشگاه. یه سلوات اول بفرمایید. بعد اون موقعی که من میگفتم دوستان میومدن
ممنون احمد
با صلوات بیارن تون جلو، بالاخره با یه عنوانی دوستان خودشون تشریف دارن جلو تر. تو اینجا هم بیایید اشکال نداره، من راحت تر هستم، آره میتونم از اینجا سرک بکشم و آره دوستان عزیز رو از نزدیک ببینیم. توفیقی هم برای ما هست دیدن سیمای مؤمن، خودش عبادته و من در تمامی مدت که صحبت میکنم مشهور عبادت خواهم بود و خیلی دارم میبرم اونم این شب عزیز، شب عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کسی هم کنعان اومده و وارد شده اسمش حارثه. امیر المؤمنین به حارث فرمود خوب گوش بکن، حفظشون بکنی. این 4 مرحله است، 4 مرحله. خود این هم چقدر آموزش قشنگی است. این 4 مرحله است، خوب گوش دادن، خوب به خاطر سپردن، خوب بازگو کردن و بعد عمل کردن. یعنی اگر آخرین مرحله که یه چیزی رو ما می آموزیم به جایی که فقط سعی کنیم تو حافظه ببریم، اینو پیاده کنیم، عمل کنیم، دیگه فراموشش نمی کنیم. امروز اینو تحت عنوان مهارت آموزی میگن. مثلا شما ببینید الان نوع آموزش ما متأسفانه خیلی با مهارت فاصله داره. حالا ما عمدتا تو حوزه نظر و ذهن حرکت می کنیم ولی مهارت آموزی وجود نداره. طرف ممکنه مثلا لیسانس شیمیش هم گرفته ولی اگه برش تو آزمایشگاه نتونه یکی از این ترکیبات مثلا فرض کن شیمیایی رو به درستی تو آزمایشگاه پیاده بکنه، چون از نظر به سمت عمل پل نمیبندیم. حضرت فرمود اینا رو خوب به خاطر بسپار، بعد خودت عمل کن، به فرزندانت هم اینها رو بیاموز. مدیریت یک چنین مسائلی و این شیوه ها خودش برای همه ما درس آموزه. درست تو این موقعیت یک کس دیگری هم وارد میشه و اسمش شریح ابن هانی. شریح ابن هانی که میاد، امام فرمان تو ثبتش کن، اینو بنویس. این گفتگویی که الان اتفاق میفته، این پرسش و پاسخ‌هایی که صورت میگیره، شما بنویسین اینا رو. خود حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام از اینا خیلی زیاد داره. وقت کردید فرهنگ سخنان حضرت ابوعبدالله رو بخونید، ببینید مثلا گویا اگه کسی هم بیاد پیش حضرت ابوعبدالله پولی میخواد، کمکی میخواد، حضرت فرمان مثلا شرطش اینه، یک سومش رو میدم اگه این سه تا سوال جواب بدی. یعنی نمیخواد فقط تأمین اقتصادی بکنه، امام میخواد رشد فکری هم همزمان با تأمین اقتصادی اتفاق بیفته. چقدر خوبه مثلا ما تو محیط های اقتصادیمون این چیزها باشه. یعنی طرف وقتی میاد الان نیاز اقتصادیش میخواد برطرف بکنه، ما یه تأثیر معنوی بگذاریم، بگیم که مثلا فرض کن این وام رو داریم میگیری، این کتاب هم بخون. ای کاش هم میشد بگیم که مثلا اینقدر تخفیف میدیم اگر وقتی اومدی بتونی به این سوالات جواب بدی. امام حسین این کار رو میکرد، وام میداد، وام رو هم میگفت که مثلا شرط اینه، این سه تا سوال جواب دادی، این اگر این پنج تا سوال جواب دادی اینجوری. بعضی از این سوال جواب اینقدر خوندنی و شیرینن که اگر بخونید شما اونها را، من مطمئنم اینقدر لذت خواهید برد و اینقدر خواهید خندید بعضی از اینا رو بخونید که تعجب میکنید. امام حسین از این کارا میکرده، چند تا سوال میپرسه، بهش میگه که ببین 400 درهم دیگه هم اضافه تر بهت میگم اگه این سوال بده. آخودی که خیلی داری سوال میپرسی. با آخرش وقتی اون سوال رو ترک میکنه بهش میگه، امام فرماید که مثلا اگر این باشه این نباشه این باشه چی میشه، میگه این کاش الان یک سائقه ای از آسمان بیاد دیگه قصه ما رو تموم کنه، آقا دیگه کافیه. اینجوری این قصد صمیمیت امام ایجاد میکنه بین خودش و کسانی که پرسش و پاسخ ایجاد میکنن. شریح ابن هانی در این موقعیت اینجوری مینویسه، متن رو نوشته، نوشته سأل امیر المؤمنین. حضرت شروع کرد طرح سوال کردن. سأل ابنه الحسن ابن علی، اول از امام مجتبی علیه السلام شروع کرد. قال یا بنیه، به این دقت بکنید همش هم با عاطفه همراهه، عزیزم پسرکم، معلوم میشه سنشون کم بوده. من حتی احتمال میدم از مثلا حدود 13-14 سال هم حتی سنشون پایین تر بوده، شاید مثلا تو حدود سنیه بین 9-11 سال تو این حدود بودن که چه این سوالی مطرح میشه، از این گنیه میشه فهمید. حال یا گنیه، بله عقل، عقل چیه؟ نکته که اینجا وجود داره اینه، بعضی از چیزا اینقدر روشنن که از فرد روشن بودن پنهان میشن. درباره خود خدا گفتن عرفا میگوین او و مخفیون لشدت ظهوره، از بس خدا آشکاره پنهان شده. بس که هست با چیزایی دم دستی رو گاهی وقتا نمیبینیم، چیزی که خیلی برامون آشکار باشه گم میشه. من دیروز بود فکر کنم یه جایی من سوال کردم چی میدونه اول فرض یعنی چی، و هیچی نبود بدونه که اول فرض یعنی چی. اینقدر این نام رو مثلا شنیدن، ولی ممکنه مثلا درباره این نام اصلا مطالعه نکرده باشن یا سوال نکرده باشن. شاید از خیلی بپرسی زینب یعنی چی، معنی کلمه زینب رو ندونم. این هم غلطه که میگن زینب، این زینب که امیر المؤمنین میگفت به معنی یک شیرینکاری با این اسم کرده بود، و الا اصل معنای کلمه زینب این نیست. زینب یعنی درخت سبز خوشمنظر سایه گستر خوشبو. عرب به درختی که هم خوشبو باشه بیایی نزدیکش از بوی این درخت لذت ببری، خوش سایه هم باشد، خوشمنظر هم باشد به این میگوید زینب. زینب یعنی درخت زیبای سایه گستر. ولی خب الان ما مثلا زینب رو میگیم زینه، شاید خیلی چیزایی ده، حتی کلمه حسین رو الان بپرسیم بعضی دقیق ندونن تو واقعا کلمه حسین یعنی چی. حسین یعنی چی مثلا؟ یعنی کوچه که قشنگ، مثلا کوچه که خوب، خواهی که بزرگ شده چطور پس کوچه که خوب؟ ممکنه واقعا این رو ندونن که این چه معنایی داره در این مصدر کردن. حالا وقت پرداختن به این مسائل نیست، اما فقال یا بنی مد عقل، عقل چیست؟ واقعا من اگه از شما سوال کنم عقل چیست، شما چه جوابی دارید؟ عقل رو چه تعریفی براش دارید؟ دقت بکنید که این نوجوان چگونه پاسخ میده. قال حفظ قلبک مستودعته. عقل این است که چیزی اگه اومد، چیز خوبی تو قلبت اومد، نذاری دیگه از قلبت بره بیرون. خب کی میاد تو قلب؟ آن قلب مال کیه؟ قلب ما مال کیه؟ در روایه داریم القلب و حرم الله، خدا من نداره دیگه بره بیرون. نگید ببخشید، بفرمایید شما، شیطان که از راستید بودید بفرمایید. کرم نما و فرودا که خانه خانه یه توست. این که حافظه میزنن باید در خونه آره رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه یه توست. شیطان که بیاد بگم اینجوری، رحمان که بیاد به جای شیطان دوام نیاره، نگهداریش نکنم. خوبی رو بتونید تو قلب نگهداری بکنی، این میشه عقل. اتفاقا گفته شده درباره ابا عبدالله فی قلوب من والاه و قبرو، حضرت ابا عبدالله کجاست؟ تو قلب هاست. پس اگه امام حسین الان این روزا تو قلبتون اومد که اومده، سعی کنید بعدن از قلبتون بیرون نره. آدم عاقل کسیست که تو عاشورا اگر با امام حسین انس گرفت دیگه بعدن دیوونگی نکنه، کار غیر عاقلانه نکنه، جای امام حسین رو به کسی دیگه بده. معلومه دیگه اگر امام حسین تو قلب نباشه یزید میاد دیگه. قرآن هم اشاره داره مازا بعد الحق الا الزلال، وقتی حق نباشد چه هست؟ زلال دیگه. امام حسین نباشه یزید میاد دوده، خدا نباشد شیطان میاد. امام مجتبی علیه السلام در پاسخ پدر بزرگوارش عرض میکنه حفظ قلبک، نگهداری قلبت از اون چی که به تو امانت میدن و ودیعه به قلبت دادن که خود خدا، نگذاریم این از قلب ما بره، این دل سپردگی رو فراموش نکنیم. یادم یاد توی دوره جمعه بچه ها معمولا پشت این لباس هاشون یه علامت ورود ممنوع میزدن، یه علامت ورود ممنوع بچه ها پشت لباس هاشون میزدن، زیرش هم ریز مینوشتن که ورود هر نوع ترکش و گلوله ممنوع. خیلی ریستر زیرش میرشتم مگر به اذن الله زیرش میرشتم. آیا در اون موقع مثلا من به بچه ها میگفتم، به دوستان میگفتم حالا که اینجوری رو سینمون هم یه علامت ورود ممنوع بذاریم، زیرش بنویسیم ورود غیر خدا ممنوع، هر که اومد بگی قبلا دادمش تموم شد ببخشید. برید یه خونه مثلا شما اجاره بگیرید و مثلا رحم بکنید به شما، میگن ببخشید مثلا مشتری قبلی اومده، ما بگیم مشتری قبلی اومد دادیمش، اون مشتری هم کسی جز خدا نبود، خونه مال خودش بود، همچی کاری هم نکردیم. یه نیست که من مثلا به صاحب خونه بگم بفرما، صاحب خونه صاحب خونه است دیگه، دل مال خداست. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر از خدا رو به این دلتون را ندید. سوال دوم، گفتم چند تا سوال؟ 8 سوال. ممکنه نرسم امشب این سوالات رو بگم، برها یه جایی یه موقعیتی مثلا باید اینها رو گفت. کتاب شما معرفی میکنم که دوستان اگر خواستم، چون میدونم نمیرسم، روایتش خیلی بلنده. قال فمل حزم، حزم چیه؟ حزم بها جیمی، یعنی چی حزم؟ خود کلمه حزم، حزم یعنی احتیاط، دوراندیشی، عاقبت بینی و آینده نگری. در چیه؟ مثلا کسی را از شما پرسه، بپرسه که مثلا حزم چیست، شما حزم چی میگی؟ نشانه های حزم در حقیقت چیه؟ آیا آدمی که با احتیاط دقیق دوراندیش همه جوانب رو میبینه اسمش میشه حزم. قال فمن حزم؟ قال ان تنتظر فرصتک. چقدر زیباست حزم و دوراندیشی. این است موقعیت و فرصتی که گیرد اومد، این موقعیت فرصت رو از دست ندید. یه لحظه، لحظه هایی که شما دارید لحظاتون رو نگذارید بی خود و مفت از دستتون بره که تنها سرمایه ماست. حضرت ابو عبدالله فرموده یه ابن آدم اینکه انت ایام کل نما مزا یوم مزا و ازاد. ای انسان، تو جز مجموعی از روزها چیز دیگری نیستی. هر روز که بگذرد بخشی از وجود تو رفته است. فرصت خیلی وقتا سراغ ما میاد که ما باید اسمش میذاریم چی؟ شانس. میگیم شانس اومده در خونه فلانی. و متاسفانه برخورد ما با فرصت ها مثل توپ فوتباله. به قولی بزرگی هم حرف من نیست، البته دارم برنار شاب میگم، میگه خوشبختی مثل توپ فوتبال است. وقتی به ما نزدیک میشه با لگد دورش میکنیم، وقتی دور شد به دنبالش میدویم. مثلا فرض توپو پاس میدن مثلا به کسی تا رسید بهش، مثلا این توپو مثلا دور میکنه، دوباره میدوه که خودشو به این توپ برسونه. ما هم نسبتمون با موقعیت ها، فرصت ها و مناسبت های بسیار خوبی که برامون فراهم میشه اینه. و چقدر ما فرصت های از دست رفته داریم. چقدر فرصت. سال 85 یه مطالعه‌ای در کشور ما صورت گرفته بود، دیده بودن از 67 میلیارد ساعت مفید ایرانیان فقط 32 میلیارد ساعت رو استفاده کردن. 37 میلیارد ساعت ما پرت زمانی داریم، زمان بیهوده در ایران از دست میره. ما که خوشحالیم، اما چقدر مثلا بچه های این چند روز رو خوشحال بودن که مثلا پنجشنبه، جمعه، فرض کن مثلا شنبه، یک شنبه، مثلا چند روز تعطیل باشه. تعطیلی رو دوست داشتن از عوارض همین مثلا داره که تعطیل از میشه عطله است. عطله هم برادر بطله است، درسته؟ میگیم عاطل و باطل. تعطیل دوستی یعنی باطل دوستیه. این آدم میخواد کار نکنه، تحرک نداشته باشه، فعالیت نداشته باشه. قال ان تنتظر فرصتک. حظ این است که فرصت ها رو دریابی. یه لحظه تو اجازه ندی از دست بره. نمیدونم این مال چه شاعری است، کدوم شاعره، اما من یادم بچه بودم اینو دیده بودم پشت کتاب هم همش می نوشتم که یادم باشه. یه شاعری گفته بود باید از هر دقیقه قرنی ساخت، قرن را در دقیقه باید ریخت. باید از هر دقیقه قرنی ساخت، قرن را در دقیقه باید ریخت. یعنی باید یک دقیقه به اندازه یک قرن کار بکنیم. که حتی ما یک قرن به اندازه یک دقیقه کار میکنیم. وای که بزرگن یک لحظه شما چنان میکنن که این لحظه سرشار از حرکت و برکت و تاثیرگذاری و فضاسازی و خلاقیته. باید اینجور باشیم. سه، البته ادامهش هم داره، میفه و تو آجل ما امکنک، کاری رو که میتوانی به شتاب دریابی. یک کار خوب رو سریع انجام بدی. همین حضرت ابا عبدالله فرمان کار خوبی رو که با شتاب و نشاط انجام ندهی حسابش نکن. از اما باید که کاری رو با رودرواسی، خجالت، بالاخره تو جمع قرار گرفتیم و ناگزیریم انجام میدیم. میفهمم این کار هیچ اعتباری نداره. کاری خوبه که با نشاط باشه، با علاقه باشه، با سرعت انجام بدی. کار خوب رو سریع انجام بدی. خیلی مشهوره که میگن اگر کسی دستش رو تو جیبش کرد کمک بکنه، یکم اگر نگهش داشت 40 شیطان مچش رو میچسبن که بیرون نیاره. یکم تأخیر بکنی فتأخیر آفات. تأخیر باعث میشه که اون کار خوب صورت نگیره. حضرت سوال میکنه که قال فمن مجد. مجد در چیه؟ مجد یعنی بزرگی، عظمت در چیست؟ به نظر شما عظمت در چیه؟ اگر این سوال رو مثلا سوال 1، 2، 3 سومین سواله چیه؟ چیزی که خیلی کم بین ما هست، خیلی کم. میفرماید که حال فملمش، حال حمل المغارم، حمل المغارم، این میشه عظمت. یعنی سهم خودت رو توی مسائلی که پیش میاد قبول بکنی. فرزند ما یه مشکل رفتاری داره، آقا خانمو متهم میکنه که هرچی تو اینجوری داری این مال مادرته، مادرم میگه که تو سر بابات رفتی. ما غیر از اینه هیچ وقت نمیگم آه بالاخره 50-50 قبول کنی، 50% تو، 50% خود خیرشو ببینه انشاءالله قبول کنیم لااقل. این روحیه و این شیوه برخورد با مسائل رو امام مجتبی فرمود این نشوندنده عظمت. کوچک نمیشه اگه قبول بکنی اشتباه کردی، جرأت داشت روش بگو اشتباه کردن. امام عزیز ما با همه اون عظمتش راحت گفت که من پذیرفتم این مسئله رو، از هر چی که قبلا گفتم گذشتم، از شما عذر میخوام، این شرنگ رو، این زهر رو نوشیدم. عظمت انسان است، بپذیری اشکال کار خودت رو قبول بکنی. حضرت عبدالله در یه جایی دیگه میفرماید کونوا نقاد الکلام، اصلا کنار باشید که خودتون حرفای خودتون رو نقد کنید قبل از اینکه کسی نقد بکنه، رفتارهای خودتون رو نقد بکنید، اشتباهات خودمون رو با گردن فراز با سر بلند بپذیر قبول بکنیم. من اشتباه کردم، نقص این مسئله از منه. ما معمولا وقتی اشتباهی باشه واقعا در بدر دنبال کسی میگردیم که اینو گردنش بندازیم، و برعکس وقتی موفقیتی باشه منحصرا در اختیار خودمون قرار میگیره. به قول بزرگی پیروزی 1000 پدر دارد و شکست یتیم است. دیدید مثلا تایم فوتبال مثلا تیم شکست میخوره، الحمدلله شکست میخوره، این شکست رو که میخوره ببین چند تا داور متهم میشه، زمین بازی متهم میشه، باد مثلا از این طرف میوزیده متهم میشه، نمیدونم مربی متهم میشه، نمیدونم فدراسیون متهم میشه، همه متهم هم. ولی واقعی اونی که اونی که متهم اصلی سعی میکنه اینو خودشون تبرئه بکنه. اما اگر پیروز میشدن فقط سهم خودشون میدید. حضرت حالی این عظمت نیست، آدم های اینجوری بزرگ نیستن. آدم بزرگ کسیست که قبول بکنه اما اشتباه کردم، من سهمی توی این مسئله دارم. قال حمل المغارم، مغارم اون غرامته، یعنی بگیم منم این غرامت رو میپردازم. بله منم 20% بودم، 30%، اصلا اشکال نداره که همش خودم، اون من بودم. اصلا بسیار خود ما تو زندگی من اگر به من اشتباه کردم اصلا کل مشکل حل میشه. اما از اونجا که نمیخوایی بپذیری 10 اشتباهی دیگر رو مرتکب میشی، جدال، دعوا، دردسر، شما با ناراحتی مثلا فرض کن بخوابی، مشکل رو حل نکنی، یه مشکل جدید براش درست بکنی، در اینکه گاهی خود ما بپذیریم اصلا مسئله حل میشه. و ابتناء المکارم، میفرماید یکی دیگر از نشانه های مجد این است. جواب دو قسمتیه، اولی حمل المغارم، به دوش بکشی غرامت ها رو، به پذیر اشتباه رو، و به تناع المکارم. دوم این که در بزرگواری ها تو بنیان گذار باشی، این نشانه عظمته. یعنی وقتی امر خیریست اولین قدم رو تو برداری. به زبان امروز کلنگ کارو کی بزنه؟ تو بزنی زمین. وقتی امر خوبی است و ابتناع المکارم، کلنگ کار خیر و خوب رو خودت بزنی بزنی. خیلی زیباست، چقدر قشنگه. قال فمس سماحه، سوال بعدی رو حضرت امیرالمومنین میپرسن سماحه چیست؟ سماحه امام سجاد علیه السلام در مقابل یزید گفت یکی از ویژگی های ما سماحت است. سماحت یعنی بزرگ منشی، بزرگواری، روح بخشندگی داشتن. سماحت چیه؟ بزرگواری و بزرگ منشی چیه؟ قال اجابت السائل، آدمی که نیازمند به شما مراجعه کرده دست رد به سینش نگذارید. اجابت السائل و بذل النائل، این تلیشیه بیشتر از اونی که طلب کرد بهش بدید. مثلا کسی اومده به بنده مراجعه کرده دیگه ببخشید من یه مشکلی دارم و اینا، شما میتونید مثلا فرض کنید که یه 100,000 تومن به من بدید تا مثلا هفته دیگه من اینجور بهش بگم که آقا اگه بیشتر از این هست من آمادگی دارم 150,000 تومن بدم دو هفته باشه. این میشه نامه، این میشه بازل، این چه کسی داره بذل میکنه. اجابت و سائل و بذل و نائل، بخشش بیشتر از اون چه خواسته. در سیره ائمه اینجور است، برای حضرت ابوعبدالله بارهای بار داریم که از اون چه که میخواست بیشتر میداد. وقتی میگفتن چرا؟ یک کسی اومده 1,000 درهم خواست از حضرت ابوعبدالله 3,000 درهم داد. گفتن سوال کردن چرا؟ حضرت فرمود 1,000 درهمش که همینه که خواست، 1,000 درهمش که اومد پیش ما، 1,000 درهم برای احتمالات آینده، 3,000 درهم بهش داد. قال فمش شهر، سوال کرد تنگ نظری چیه؟ که ما باید تو میگیم فلانی خیلی تنگ نظره. شهر ترکیبیست از بخل و حرص، اگر بخل و حرص رو با هم دیگه آمیخته کنن اسمش میشه چی؟ شهر. این کلمه شهر رو در قرآن هم ما داریم، قرآن کلمه شهر رو به کار برده. قال ان تر القلیل صرفا، تنگ نظری چیه؟ اینه کسی که وقتی چیزی بخشیده این برگرده بگه مثلا ای کاش بهش نمیدادم، ای کاش نصف اینو بهش میدادم، چی بود یه دفعه تو رو دروازی افتادم دادم، من خودم خیلی بهش نیاز مندم. این از اینا خیلی داره، نوچ 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 هایی از این دست که هی پشیمون از این که کمک کرده. و یا وقتی میده کلی منت و توقع پشتش داره، این میشه شهر. مثلا بنده رسیدم به صندوق صدقات، توی جیبم مثلا 5-6 تا 50 تومانی دارم از اون نوع درشترش خواهم، آزارم میدن هم سنگینن هم سر و صدا میکنن، میام پای صندوق مثلا صدقات این 4-5 تا مثلا 50 تومانی رو میندازم، اما پای صندوق شروع میکنم فهرست خواسته ها، خدا اینا رو که انداختم خب کنکور قبول بشم مثلا فرض کنید که این مشکلم حل بشه، اینم بشه، اینم بشه، یه لیست بلند بالا برای حالا 4 تا 50 تومانی، اونم که البته خدا میده ها، اینو من دارم میگم، خدا کریمه، خدا بخشنده است، اینا چیزی نیست برای او. اما من سطح توقعاتم اینجوره، یه کمک به یه جایی میکنم و بعد هم یه کلی انتظارات دارم پشتش و ترک میکنم این رو. و ما انفقته تلفا، انفاقی رو که این کار اینجوری میکنه تلفش میکنه. ما گاهی وقتا کار خوبی میکنیم ولی بعضی ها میگن ای کاش این کار رو نمیکرد، اینقدر منت میذاره، طرف رو تحقیر میکنه، اذیتش میکنه، که قرآن فرق برای تو به تلو صدقات کن به من نول ادا، خوبیات رو با منت گذاشتن و اذیت کردن تباه نکنید. حضرت سوال میکنه که قال فمس سرقه، دزدی چیه؟ کی دزده؟ نظر شما کی دزده؟ از ما یه روایتی داریم اسرق السارقین من سرق من صلاته، دزدترین دزدا کسانی هستن که از نمازشون میدزدن. دید چقدر دزد نماز هست؟ دزد دزدترین ها چقدر زیادن؟ مثلا نصفشو تو راه میگه مثلا نیفهم کی برخونه. یه کسی به یه کسی اقتدا کرده بود، خیلی نمازشو تون خون، نمازش که تمام شد گفت ببخشید تو چی خوندی که من هیچ نگفتم بهت نرسیدم؟ واقعا بهت نرسیدم، تو رکوع چی و من هیچی نگفتم نرسیدم بهت، اینقدر سریع معلوم نیست واقعا. گاهی تو نمیفهمی حمدشو توی چند ثانیه چطوری تموم میکنه، نمیفهمی. آه شما اگر واقعا اونجوری که نماز رو نمیخونید اینجوری با کسی حرف بزنید، جدن جدن ها با تون برخورد نمی کنه، به شما نمیگه اهانت بهم داری میکنی، اینجوری داری حرف میزنی با هم، اینجوره اینجوری صحبت میکنه. اون اصرف و سارقی نه، میفرماید که دوز اینه. الله اکبر، یعنی چقدر ما دوزیم بایی واقعا این که من دارم میکنم با خودم دارم میگم. طلب الیسیر و من اون حقیر، آسونا رو برای خودش میخواد، سختا رو برای دیگران. همیشه نازکی کار رو میگیرد و کلفتی نان را. اینجوره، یه تیپ اینجوریه، طلب الیسیر و من اون حقیر، برای خودش آسونی میخواد و برای دیگران کم. این هشت سواله که امیدم حالا میرسم من اینا رو بگم طولانی میشه، اجازه بقیهش رو صرف نظر بکنم چون یه برنامه صحبت بعد از این داریم. خب چون شب عاشورا هم هست، من از سوالاتی که از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپرسد یکی دوتاشون رو طرح بکنم. امام سوال میکنه که فمل فقر، فقر چیه؟ من بعدا نشانی این حدیث رو میدم خدمتون که دوستانی علاقه داشتن میتونن از اونجا پیدا بکنن بخونن. قال فمل فقر، فقر چی؟ کی فقیره؟ حضرت فرمود الطمع و شدت القنوت، قنوت به تای دست دار. کسی آزمنده که این صفت طمع رو تو کربلا همه به عمر سعد نسبت میدادن. اجازه بدید من جایگزینشونم. کی عمر سعده؟ اینجوری فقر مال ایناست که طمع دارن. طمع و شدت القنوت، ناامید. قنوت ولا تقنطوا من رحمت الله، قرآن میفرماید دچار قنوت نسبت به رحمت خدا نشوید. کسی که از خدا ناامید میشه این آدم فقیره، بدبخته، بیچاره است. پس خدا رو ما نداشته باشیم، هر چه داشته باشیم هیچ نداریم، و وقتی خدا رو داشتیم هیچ نداشته باشیم همه چیز داریم، و خوشا به حال آنان که او را دارن. آخری رو من بخونم که بقیه رو انشاءالله دوستان خودشون علاقه من باشن بخونن. قال فمن لهم، پستی که کی پسته؟ به چی کسی باید بگیم این آدم آدم پستیه؟ لهم، لهامت، لهامت یعنی پستی، بی ارزشی، توکی، توچی. قال احراز المرء نفسه و اسلامه و ارثه. کسی که خیلی به خودش برسه اما به خانوادهش نرسه، به همسرش نرسه، به زندگیش نرسه، همش هی خودش خودش خودش، محور عالم خودشه، اما خانوادهش رو فراموش میکنه، به خانوادهش ارزش قائل نیست، میاد بیرون همه رو احترام میکنه اما احترام برای خانواده خودش قائل نیست. همه چیز بیرون رو تعریف میده اما وقتی به خونه میرسه الله اکبر، گاهی از یک نوک زبونی تشکر که معمولا دیدید خیلی از خانواده وقتی میرن مهمانی برمیگردن دعواشون میگیره، البته این بیشتر همین مسئله است. اونجا سر سفره شروع میکنه به تعریف دادن از غذا، به 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 عجب تو حالا اینجوری نخورده بودن. زنش هم نشسته اونجا، زن میگه بذار بریم بیرون. اینجوری نباشید. این هم مکتب کیه؟ حضرت ابا عبدالله است. این ابا عبدالله را تا حالا طرح نکردیم. بیایید ابا عبدالله رو بشناسیم، بیایید این لطافت ها و زیبایی ها رو بررسی بکنیم. خدا میدونه این کتاب ها که درباره حضرت ابا عبدالله هست، ما داریم سخنان حضرت ابا عبدالله، اگه بریسید این جهاب بذارید مقابل چشم ها باشد، چشم نواز بشیم، چه اتفاق خوبی میفته. اگه هیئت هامون که روز عاشورا میان بیرون، هی از این پرچم های بزرگ و طبله های اینجوری دیگه، واقعا باید بگیم طبق خیلی من چجوری دارو بالا قیمتاشو نمیدن، این علم هایی که فردا باید ببینید، مثلا چیچ رفتی هم به ابل فضل عباس نداره، که یه ابل فضل علم اینجوری داشت، یه علم دستش بوده، این هم کنار خودش هم که میزاش میتونست راحت بجنگی یا به اسب ببنه، کوتاه بود. عالم 14 متری چه نسبتی داره، 18 متری چه نسبتی داره با حضرت ابل فضل عباس؟ ای کاش به جای اینها ما میتونستیم توی این حیات با یه پرچم های حرکت بکنیم، این جملاتی از حضرت ابا عبدالله روشون باشه، بگیم با ابا عبدالله این که ما دوستش میداریم، این حرفا رو زده، اینا رو از ما خواسته، این انس و الفت رو سعی کنیم با کلام و مرام و فرهنگ حضرت ابا عبدالله پیدا بکنیم. از حسین اکتفا به نام حسین نبود در خور مقام حسین، بلکه باید که خلق دریابند علت اصلی قیام حسین، بعد اینو ما دریابیم، این رو بفهمیم و مطرح بکنیم. آخری رو یکی بگم، عیب نداره گرچه خیلی تلخی این آخری بگم. قال فمن خرق، امیر المومنین سوال کرد احمق کیه، نفهم کیه؟ تو گویش شهر ما خیلی نفهم برم دیگه به کار میبرن، بعد یا مثلا احمق رو در زبان فارسی خیلی میگن، مثلا یه حرف احمقانه، یه خنده احمقانه، که اینو بیشتر از غرب گرفتن، روی فرهنگ ما خیلی زیاد شده. اما حضرت علی سوال میکنه، حضرت ابا عبدالله این جواب میده، معازات و که امیرک و من یقدر علا ذرک و نفعک، به کسی که به تو خدمت کرده تو خیانت بکنی. به قولی میگن دست رو که باید ببوسه آدم مثلا گاز بگیره، نمک بخوری و نمکدان بشنی، حماقت این است. کسی خدمت به تو میکنه، قدر این خدمت رو بدونی و از خدمات دیگران تشکر کنی. بازالا این روزا کسانی زحمت میکشن، جدی ازشون تشکر کنید. بعضی که اصلا ممکنه به چشم نیان، دیده نشن، ولی واقعا ببینید که این محفلی که ما راحت الان اومدیم نشستیم نتیجه زحمات اونهاست. از پدر و مادر تشکر کنید، حتی اگر از دنیا رفتیم، یعنی کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم، چه کنم خدا مرا ببخشه؟ گفت برو سر مزار پدر و مادر هستن، گفت نه از دنیا رفتن، خواست بفرمد که برو بهشون خدمت کن. گفت از دنیا رفتن، گفت برو سر قبرشون و بشین اونجا روی قبر براشون قرآنی بخون، فاتحه‌ای بخون، خداوند به پاس این کاری که میکنی گناهانت رو خواهد بخشید. گفت پدر و مادرم از دنیا رفتن، دفنشون کردم، اصلا دیگه نمیدونم کجا دفنشون کردم، نرفتم دیگه سراغشون. حضرت فرمود خسلا افر این کار رو بکنه، تو خونه دو تا چیز به شکل قبر بکش و کنار این قبر ها به نیت این که این قبر مادر است، این قبر پدر است، بنشین و اونجا قرآن بخوان، برای اونها فاتحه بخوان، خدا به پاس این مسئله معاصی و گناهان تو رو خواهد بخشید. این فرهنگ ماست، این آموزش های حضرت ابا عبدالله است. امام حسین نمیدونم 11 ساله 13 ساله، ولی هرچه از قطعاً مثلا 18-19 ساله نیست که بهش بگیم پسرکم، مثلا ما این شما مثلا به یک کسی که 20 ساله مثلا نگیم مثلا پسرکم، پسرکم یا عزیزکم، این بنیه یعنی عزیزکم، عزیزکم معمولا برای بچه پایی سن بلوغ معمولا به کار میره و امیر المؤمنین از اونها سوال میپرسه. من آخرشو بخونم، بعد یه شعره انشاءالله دوستان خودشون پیدا بکنن و بخونن. میفرمد ثم التفت الى الحارس الاعور، حضرت علی بعد از اینکه این سوالاتو پرسید برگشت به سمت حارس، اون حارسی که گفتم وارد شده بود، اعور یعنی یه چشم، معلوم میشه این شخص یه چشم بیشتر نداشته. فقال یا حارس علمو هادهی هاده الحکم به اولاد کن، یه حرفهای بسیار پشنگ و زیبا را به بچه ها یاد بده، با بچه ها در میان بگذار. فإنها زیادتون فی العقل، چون اگر این را یاد بدی سطح تفکر و فهم فرزندانت رو بالا خواهی. و الحظ و رأی دوراندیشی اونها و قدرت تصمیم گیری فرزندانت رو بیشتر خواهی کرد، یعنی دانش قدرت تصمیم گیری و بهترین تصمیم گیری ها رو برای انسان فراهم می آورد. اگر دوستان علاقه داشتن ببینن مراجعه کنن به معانی و الاخبار از شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 401 و مقتل الحسین شیخ صدوق، مقتل الحسین شیخ صدوق صفحه 242. خدا انشاءالله ما را با معارف کربلا آشناتر بگرداند. مسجد ما علوی است، انشاءالله که خداوند همه ما را علوی قرار دهد، خداوند ما را با سیره و سبک زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام آشناتر بگرداند، ما را با معارف بلند و انسان سازشان معنوستر بگرداند. خدایا قدم های ما را بر صراط حسین استوار بدار، محبت حسین را از ما و نسل و ذریه و آینده ما مگیر، زیارتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب همه ما بگردان، توفیق خدمتگزاری بیشتر به این محافل به ما عنایت بفرما، خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، رهبر معظم انقلاب، مسئولین، مردم، بر توفیقات و تاییداتشان بیفزای، شر دشمنان به خودشان برگردان، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان، به حرمت این شب عزیز مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. هر کس امشب التماس دعا گفته است به حضرت زینب کبرا که امشب شب خاصی برای اوست حاجاتشون رو برآورده بگردان، رفع گرفتاری به ابوالفضل العباس از امت ما، مردم ما، جامعه ما، ملتمسین دعا بفرما. خدای پروردگار رو در فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش فرار بده، این قلیل توسلات به لطف و کرمت بپذیر، به رحمتی که بر عفتی که یا ارحم الراحمین. اللهم صل على